بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الحقوق القابلت للانتقال که حق تهجیر و فهیه و این قبلت نقل و قوبلت بالمال فی السول الا ان فی جواز وقوع عوضاً للبیع اشکالا من اخذ المال فی عوضه المبایعت لغتن و عرفن مع ظهور کلمات الفقها عند التعرض لشروط العوضین ولما یصح ان یکون اجره فی الاجاره فی حصر الثمن فی المال ثم الظاهر ان لفظ البیع لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعیه بل هو باغ على معناه العرفي كما سنوزهه ان شاء الله الا ان الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه ففي المبسوط والتذكره وغيرها انتقال عين من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه الترازي و حیث ان فی هاذا تعریف مسامحتا واضحتا عدل آخرون الى تعریفه بالایجاب والقبول الدالین علی الانتقال و حیث ان البیع من مقولت المعنا دون اللفظ مجردا او بشرط قصد المعنا و الا لم یعقل انشاؤه باللفظ عدل جامع المقاصد الى تعریفه بنقل العین بصیغه المخصوصه و یرد علیه ما ان النقل لیس مرادفا للبیع و لذا صرح فی التذکره بان ایجاب البیع لا یقع بلفظ نقلته و جعله من الکنایات و ان المعاتات عنده بیعون مع خلوها عن الصیغه ان النقل بالصیغه ایضا لا یعقل انشاؤه بالصیغه. بحث بر سر این بود که در بیع عوض چه شرایطی رو باید داشته باشه. معوض رو فرمودن حتما میبایس عین باشه، اما عوض که ثمن باشه آیا شرطی داره یا شرطی نداره؟ فرمودن قطعا منافع میتواند عوض واقع بشود، چه منافع اعیان صامته مثل کشتی، خانه، حیوان، چه افراد ناطق مثل منافع عبد و منافع حر بعد العقد و منافع حر قبل العقد رو هم دیروز گفتیم. اگر به او مال اطلاق شد می شود ثمن واقع بشود، اما اگر مال به او اطلاق نشد منافع حر نمی تواند ثمن واقع بشه. آیا حقوق می تواند عوض واقع بشود یا نه؟ قبل از آنی که ما حقوق رو کاملا بررسی کنیم بد نیست اینجا چند اصطلاح هست بین فقها یه شرح مختصری درباره اش بدیم، چون ما از این به بعد به این کلمات زیاد برخورد میکنیم. یکی کلمه ملکه، یکی کلمه ماله، یکی کلمه حقه و یکی هم کلمه حکمه. اینها اگر مفهومش روشن بشه بعد هم برای ما فایده ای داره. ملک به هر چیزی گفته می شود که به کسی اضافه داشته باشه، به کسی ارتباط داشته باشه، چه در مقابلش پول خرج بشه چه در مقابلش پول خرج نشه. هر چیزی که مضاف به کسی بود و اختصاص به کسی داشت به او گفته می شود ملک. در مقابل ملک ماله، مال به هر چیزی گفته می شود که در مقابلش عقلا پول خرج می کنن، بذل مال می کنن. هر چیزی که در مقابلش بذل مال شد به او مال گفته می شود، چه از اعیان باشد، چه از منافع باشد، چه از حقوق. هم حالا برسیم ببینیم آیا بهش اطلاق می شود یا نه. و بین مال و ملک از نسب اربعه عموم و خصوص منوجهه. بعض از مالها ملک است، بعض از مالها ملک نیست، بعض از ملکها هم مال نیست. این کتاب اگر ملک من باشد هم مال به او اطلاق می شود چون در مقابلش پول خرج می شه، هم به من اختصاص دارد. پس اینجا این وجه مشترک بین مال و ملک. ولی اگر بنده من باب مثل 100 تا تخم مرغ خریدم و تخم مرغ ها را شکستم، پوسته های تخم مرغ به من اختصاص داره اما در مقابلش پول خرج نمیشه، به این ملک میگیم ولی مال نمیگیم. از اون طرف خیلی از چیزهام داریم که به هیچ کس اختصاص نداره، هر که رفت سراغش مالش میشه. الان کسی نمیتوند بگه این مال منه، مثل ماهیان دریا، مثل پرندگان هوا، مثل مشترکات، اینها مال هستند. واقعا در مقابل یک ماهی دریا در مقابل هر کیلوش 1000 تومان پول خرج میشه، اما این به هیچ کس اختصاص نداره. هر کسی که صید کرد بعد از صید کردن مالک میشه. دقت فرمودید؟ پس مال و ملک مفهومش روشن شد. اما حق، حق به سلطنت بر چیزی میگن. اگر کسی بر چیزی سلطنت پیدا کرد، سلطنت پیدا کرد یعنی چه؟ یعنی زمام امر او در دست این آدم بود، خاص استفاده میکند نخاص اسقاطش میکنه. هر چیزی که زمام امرش دست آدم بود نفیان و اثباتن به او گفته می شود چی؟ حق. مثل حق الخیار. حق الخیار رو اینجور معنا می کنن، میگن ملک و فسخ العقد و امضائه. این که آدم برهم زدن عقد را یا تثبیت عقد را اگر در اختیارش بود، این اختیارداری را بهش میگیم چی؟ حق. پس حق یک نوع اختیارداری است، یک نوع زمامداری است، یک نوع سلطنتی است که آدم بر چیزی داشته باشه، منتها حق اقسامی داره. در مقابل اینها حکم هم داریم. حکم به چیزی گفته می شود که شارع گفته تو از این استفاده بکن، اما اختیارش دست تو نیست، نه نفیش با توست نه اثباتش با توست، نمیتوانی شانه خالی بکنی نمیتوانی به غیر واگذار بکنی. مثل حق الولایه، مثل حق الهزانه، که اینها رو حق بهش نمیگیم بلکه چی بهش میگیم؟ حکم میگیم، چون قابل اسقاط نیست، قابل نقل نیست. جواز عقد جایز، لزوم عقد لازم، اینها از احکام هستند، دست من نیستن. اگر من چیزی را هبه کردم بگم این هبه میخوام لازم باشه. بنده بخوام لازم باشه یا نخوام لازم باشد، هبه از عقود چیه؟ از عقود جایزه هست. پس به این گفته می شود حکم. بنابراین ما مال داریم، ملک داریم، حق داریم، حکم داریم. حالا چیزی که ثمن می خواهد واقع بشود و عوض می خواهد واقع بشود باید مال باشه، یعنی در مقابلش پول خرج بشه. بنابراین آیا حق هم می تواند ثمن واقع بشود یا نه؟ حق اگر قابل نقل نباشد که قطعا نمیتوند ثمن واقع بشه، چون بالاخره ثمن باید به کی منتقل بشه؟ ثمن باید از ملک مشتری به ملک بایع منتقل بشه. حقی که قابل نقل و انتقال نبود چجور میتوند ثمن واقع بشود؟ اون حقی هم که قابل نقل و انتقال باشد اون هم نمیشود ثمن واقع بشود. چرا؟ برای این که ما دیروز از مصباح المنیر نقل کردیم، بی را که معنا کردیم گفتیم بی چیه؟ گفتیم البیع مبادلت و مالن به مالن، و حق غیر از مال است. حق یک سلطنته، مال بهش اطلاق نمی شود. و به فرمایش مرحوم عاشق محمد تقی آملی رضوان الله علیه در تقریراتشون، اصلا حق یک برزخ نازله از ملک که ایشون تعبیر میکند به ملک نارس. ما دو رقم ملک داریم، یک ملک، ملک رسیده مثل این کتاب که هم مال من است و هم ملک منه، یک ملک داریم ملک نارس، هنوز نارسه، هنوز به حد رسیدگی نرسیده، چون نارس است مال هم برش اطلاق نمی شود. پس بنابر این حق مطلقا نمی تواند ثمن واقع بشود. این اولا. و ثانیا فقها وقتی شرایط عوض را ذکر کرده اند و وقتی ما یسه و ان یکون اجرتا فی الاجاره را ذکر کرده اند، در هر دو جا گفته اند اونی که میخواهد عوض واقع بشود و ثمن واقع بشود فقط باید مال باشه، و چون حق مفهوما غیر مال هست به این دلیل حق نمیتواند ثمن واقع بشود. این هم دلیل دوم. دلیل سوم، دیروز ما عرض کردیم بی مبادله مال به مال. مبادله یعنی چه؟ یعنی این که عوض بیاد جای معوض بنشینه، معوض برود جای عوض بنشینه. حالا اگر بخواد حق عوض واقع بشود باید معوض بشه حق، و از اون طرف ثمنی که حق بود بیاد معوض جای او بنشینه، و هیچ وقت حق مال نمیشه، مال هم حق نمیشود. چون انقلاب ماهیت پیدا نمی کند به این جهت ثمن نمی تواند از حقوق باشه. عنایت فرمودید. این خلاصه بحث تا اینجا. آیا مفهوم بی مثل مفهوم صلات، مثل مفهوم صوم دارای حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه هست یا نه؟ چون شما می دانید دیگه ما چند رقم وضع داریم؟ دو رقم وضع داریم. یک وضع وضع تعیینی است. مثلا خدا به شما آقازاده ای داده، خب هم دلتون میخواد آقازاده رو ببینید، هم دلتون میخواد یک اسمی برای او وضع کنید، میگید حسن را بیار ببینمش. اینجا لفظ حسن را شما جعل کردید و وضع کردید بر این آقا، به این وضع میگیم وضع چی؟ تعیینی. گاهی هم وضع وضع تعیینی است. وضع تعیینی به این است که یک لفظی در لسان یک آدم یا در لسان یک گروهی که با هم هم عقیده هستند اینقدر در یک معنا استعمال بشود که در اثر کثرت استعمال به سرحد حقیقت برسد، به این میگیم چی؟ وضع تعینی. خب صلات اینجوریست، حالا یا حقیقت شرعیه هست یا حقیقت متشرعیه، یعنی در زمان شارع اینقدر صلات در این معنا استعمال شده است تا به حد حقیقت رسیده، یا در زمان صحابه پیغمبر که متشرع هستند. آیا لفظ بیعم اینجوری هست به سرحد حقیقت در زمان شارع رسیده است که او به او بگیم حقیقت شرعیه، یا در زمان صحابه به این حق به این حد رسیده است که به او بگیم حقیقت متشرعیه؟ میگن حق این است که نه، بی از اون معنای لغوی خودش نقل نشده و هجرت نکرده و به یک معنای جدید شرعی نرسیده است، چه در زمان شارع و چه در زمان متشرعیه. پس نه حقیقت شرعیه دارد بی و نه حقیقت متشرعیه، فقط حقیقت لغویه و عرفیه دارد. منتها در این که معنای بی عرفن و لغتن چیست، در مصداقش بین فقها اختلافه. هر کسی گفته از بی لغتن اینه، اینا که اختلاف کرده ان سر فهم معنای لغوی است و سر فهم معنای عرفی است، دقت فرمودید. ولذا در تعریف بی اختلاف بین فقها هست. بعضی بی رو اینجور معنا کرده ان، مثل شیخ طوسی در مبسوط، مثل علامه حلی در تذکره و کثیری از فقها گفتن بی عبارت است از انتقال عین به عوض مقدر علی وجه ترازی. خب این تعریف درست است یا درست نیست؟ این تعریف قطعا درست نیست. برای این که حقیقت بی نقل است یا انتقال، دیروز ما گفتیم حقیقت بی نقله، در واقع بایع نقل میدهد مسمن را از ملک خودش به ملک مشتری و نقل میدهد سمن را از ملک مشتری به ملک خودش. پس حقیقت بی نقل، انتقال اثر نقل. کسر تل کوزه فن کسره، هر کجا نقل بود پشت سر نقل قطعا انتقال هم خواهد بود. پس این تعریف به اثر، نه این که واقعا تعریف خود بی باشه، این اولا. و ثانیاً به عوض مقدر غلطه، به عوض باید باشه، اما این عوض معلوم باشد معنای لغویش این نبود. مصباح المنیر بیع چی معنا کرد؟ گفت مبادلت و مالن به مالن، به مالن یعنی میخواد مال مال مقدر باشه، میخواد مال مال غیر مقدر باشه. بی صحیح بخواهد واقع بشود باید عوض مقدر باشه. پس مقدر بودن شرط تحقق بی نیست، شرط صحت بیعه. و ما نباید چیزی که شرط صحت است تو مفهوم بی او را بگنجانیم. بنابراین این تعریف تعریف درستی نیست. چون این تعریف تعریف درستی نیست، بعض فقها از این تعریف عدول کردند و گفتند بی عبارت است از ایجاب و قبولی که دال بر انتقال باشند، بر این انتقالی که شما گفتی. اینم شیخ میگن درست نیست. برای این که بی از مقوله معناست یا از مقوله لفظه؟ بی یکی از مفاهیم است عرفن یا یکی از کلمات است؟ از مفاهیمه. شاهد این که از مفاهیم است این که قابل انشاست. آدم معنا را میتوند اخباراً بگه، میتوند انشاءاً بگه. و اگر ما مفهوم بی را ایجاب و قبول دانستیم که از مقوله الفاظ هست، ایجاب و قبول که قابل انشاء نیست، قابل ایجاد است تکوینن، میشه در خارج بیاد میشه نیاد، اما این که انشاء بشود لفظ قابل انشاء نیست. پس بنابراین این تعریف هم تعریف درستی نیست. ولذا جامع المقاصد آمده است جور دیگری معنا کرده. جامع المقاصد گفته است بی عبارت است از نقل عین به عوض به صیغه المخصوصه، با صیغه مخصوص. این تعریف جامع المقاصد هم سه اشکال داره. اشکال اول، در مقام تعریف باید الفاظی به کار برده شود که مرادف با مفهوم باشه. تعریف به اعم جایز هست یا جایز نیست؟ جایز نیست. شما انسان را بیایید بگید الانسان هو جسم، جسم اعم است از انسان، سنگم جنس. در مقام تعریف باید معرف مرادف باشد با معرف، نباید اعم باشد. و نقلی که شما معرف بی قرار دادید اعم است از بی. نقل شامل نقل المنفعه می شود که اجاره هست، شامل نقل جایز می شود که هبه است، شامل نقل سازشی می شود که صلحه، شامل نقل بیعی هم می شود که بیعه. پس شما در مقام معرف چی را معرف بی قرار دادید؟ چیزی که مفهومن اعم است از بی. این اشکال چندم؟ این اشکال اول. اشکال دوم، همون اشکالی که به اون آقایون کردیم، اگر نقل به صیغه باشد، صیغه هم جزء معرف باشد، پس از مقوله لفظ میشه، و وقتی از مقوله لفظ شد دیگه قابل انشاء هست یا قابل انشاء نیست؟ قابل انشاء نیست. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، لازمه ی حرف جامع المقاصد این است که هر بیعی باید چی داشته باشه؟ صیغه باید داشته باشه. چون گفت بیع نقل عین به مال است به صیغه، پس ما بیع بدون صیغه نداریم. در حالی که خود جامع المقاصد آمده از فرموده است یکی از اقسام بیع معاتاته، و معاتات گفته است بیع بدون صیغه. این حرف اینجا با اون حرفی که در معاتات گفته اند با هم منافات داره. برای این که اگر شما معاتات را جزء بیع بدانید و شرط کنید صیغه نداشته باشد، با این که اینجا میگید بیع اونیست که صیغه داشته باشد، این دوتا با هم قابل جمع هست یا قابل جمع نیست؟ قابل جمع نیست. حالا یه خوردوریزهای دیگری هم داره اینجا که انشالله خسته میشید از رو میخوانید. شیخ میگن هیچ کدام از این تعریفها درست نیست، ولذا من شیخ بیع را اینجور معنا میکنم، میگم البیع او هو انشاء و تملیک العین به عوض. خب این تعریف درست است یا نه؟ این تعریف هم میگیم اولا دو تا اشکال عمده دارد که شما یه شیخ بهش اشاره نکردید، خودتون به حرف دیگران اشکال کردید، در حالی که همون اشکالی که به حرف دیگران کردید به حرف خود شما وارده. اونها که گفتن بی ایجاب و قبول داله بر انتقال است، یکی از اشکالهای شیخ به اونها این بود که ایجاب و قبول انشا شدنی هست یا نیست؟ نیست. حالا اگر بی انشا و تملیک باشد، انشا و تملیک انشا شدنی است، تحصیل حاصله دیگه، این قابل ان تملیک انشا شدنی است، نقل انشا شدنی است، اما انشا و تملیک که انشا شدنی نیست. پس همون اشکالی که شما در تعریف آقایون کردید، اون اشکال به خود شمای شیخ وارد هست یا وارد نیست؟ وارد هست. اشکال دومی که به شما وارده و اینجا بهش اشاره نفرموده اید این است که اگر چنانچه بی عبارت باشد از انشاء تملیک به عوض، معلوم میشد بی یک طرفی است یا دو طرفی؟ انشاء یک طرفی است یا دو طرفی؟ یک طرفی. باید از ایقاعات باشه، در حالی که بی از چیه؟ از عقوده، قبول میخواد، طرف میخواد، و از این تعریف شما طرف خواستن و قبول خواستن استفاده نمیشود. چند تا اشکال دیگر هم هست که خودشون از رو میکنند و خودشون هم پاسخ میدن. و اما الحقوق القابلت للانتقال، اما اون حقوقی که قابل نقل به دیگران هست، مثل حق تهجیر. تهجیر عبارت هست از حیازت. اگر کسی زمینی را حیازت کرد، یعنی این زمین را تصرف کرد، چجور تصرف کرد؟ روی این زمین علامت گذاری کرد، حالا یا سنگ چید یا اطرافش را کند یا دیوار مختصری کشید یا خط کشی کرد یا درخت دورش ریخت. بالاخره اگر روی زمینی علامت گذاری بکند، اون علامت گذاری اسمش تهجیره، حتما لازم نیست با حجر باشه. اون وقت این علامت گذاری برای این محجر حقی به وجود میارد، حق الاختصاص. این حق مال نیست، اما حق هست، هم قابل اسقاط است هم قابل نقل به دیگران. حالا نقل مجانی باشد یا نقل به عوض. البته بعض از حقوق هم قابل نقل هست، اما حتما باید مجانی باشه. مثلا حق و حد القذف. اگر کسی به کسی دشنام داد، دشنامی که باید قذف بشه، مقذوف میتواند از این حق خودش صرف نظر بکنه، اما در مقابل پول یا مجانی؟ مجانی. گاهیست حد قابل حق قابل نقل هست، اما به شخص معین قابل نقله، به هر کسی قابل نقل نیست. مثل حق القصد، مردی که دو زن داشت یا چهار زن داشت، برای هر کدام از این چهار زن در هر چهار شبی یک شب حقی ثابت. به نام چه حقی؟ حق القسم. این حق القسم را می تواند زن استفاده کنه، می تواند اسقاط کنه، می تواند منتقل کنه، اما فقط به کی می تواند منتقل بکنه؟ به هووش می تواند منتقل کنه، به غیر هوو نمی تواند منتقل بکنه. پس این نقل به شخص معینه، گاهی هم مطلقا. در همه موارد فرقی نیست بین حقوق. اون حقوقی که قابل نقل و انتقال هستند، آیا اینها هم عوض واقع می شود؟ جواب میدیم فهیه و این قبلت نقل، اگرچه قابل نقل هست، و قوبلت بالمال، عوض هم در مقابلش واقع می شود در صلح. پس ولو پول در مقابلش خرج میشه، قابل نقل هم هست، ولی ثمن بی واقع نمی شود. الا ان فی جواز وقوعها عوضن للبی یا عوضن للمبی، این بیاد عوض بی واقع بشود، در عوض بی واقع شدنش اشکال هست. اشکال چیه؟ از این که در تعریف بی گفتیم باید عوض چی باشه؟ بیا که تعریف کردیم؟ مال باید باشه. من اخذ المال فی عوضی المبایعه، دو طرف عوض باید مال باشد در مبایعه، چه عند اللغه چه عند العرف. این یک دلیل بر این که پس حق نمیتوند عوض واقع بشه. علاوه بر این، مع ظهور کلمات الفقها، با این که کلمات فقها هم ظهور دارد، در کجاها؟ در دو جا. یکی عند تعرض لشروط العوضین، جایی که شروط عوضین را گفتن، کلمات فقها ظهور دارد در مال بودن. یکی هم لمایسه، جایی که مایسه و ان یکون اجرتن فی الاجاره، مایسه و ان یکون اجرتن را ذکر می کردن، اونجا هم کلماتشون ظهور دارد. کلمات فقها در این دو جا ظهور دارد. در چی ظهور دارد؟ مع ظهور کلمات الفقها فی حصر ثمنه فی الم... در شروط عوضن یکی ظهور کلمات فقها در ما یصح و ان یکون اجرتن فل اجاره، از این سه جا استفاده کردیم که عوض باید مال باشه. ثم الظاهر، ظاهر امر این است که ان لفظ البیعه لیس له حقیقت شرعیه، بیع حقیقت شرعیه نداره، حقیقت متشرعیه هم ندارد، بل هو باق علی معناه العرفی، بلکه بیع بر همون معنای عرفی خودش که مبادلت و مالن به مالن باشد باقی است، کما سنوزه هم شرحش میدیم انشاءالله، الا این که اون معنای عرفی و لغوی مورد اختلافه. الا ان الفقها قد اختلفوا فی تعریفه، در تعریف بی اختلاف کرده اند، چون در معنای عرفیش اختلاف کردن. ففی المبسوط و تذکرت و غیره ما، در این کتاب ها بی را اینجور معنا کرده اند: انتقال و اینن من شخص الى غیرهی به عوض مقدر، مقدر یعنی معلوم، منتقل شدن این از شخصی به شخص دیگر، نه منتقل شدن مجانی بلکه منتقل شدن در مقابل عوض، اون هم چه عوضی؟ عوضی که معلوم باشد مقدارش، راضی هم باشند بر این نقل. خب این تعریف درست است یا دو تا اشکال داره؟ دو اشکال داره. اشکال اولش چی بود؟ این که انتقال اثر بیعه، بیع نقله، این اولا، و ثانیاً مقدر بودن شرط صحت، نه این که تو مفهوم بیع دخالت داشته باشه. و حیث ان فی هذا تعریف مسامحتا واضحتا عدل آخرون، عدول کرده اند فقهای دیگر از این تعریف الى تعریفه، به تعریف دیگر که تعریف دوم اینه، گفته اند بل ایجاب والقبول دالین علی الانتقال، گفته اند بی ایجاب و قبولی است که دال بر انتقال باشد. اینم درست نیست، برای این که ایجاب و قبول از مقوله لفظ و بی از مقوله معناست. و حیث ان البیع من مقوله المعنا، بی از مقوله معناست دون اللفظ، نه این که از مقوله لفظ باشد. حالا چه لفظ بدون قصد معنا؟ که یا آقای هی میگفت اسحاق، میگفتن با کدوم اسحاق کار داره؟ میگفت با هیچ کدام، میخوام مخرج حام درست بشه. حالا یک کسی هم میگه بیع تو، میگن چی را فروختی؟ میگه هیچی، میخوام مخرج عینم درست بشه. چه لفظ مجردن عن المعنا باشه، چه به شرط قصد معنا باشد که نقل و انتقال هم در خارج چی بشه؟ محقق بشه. بی از مقوله لفظ نیست، و الا اگر از مقوله لفظ بود قابل انشا نبود، لفظ که انشا شدنی نیست، معنا انشا شدنی است. و الا یعنی و انکان لفظن لم یعقل، دیگه معقول نبود این با لفظ انشا بشه. همین که با لفظ انشا می شود پس بی غیر از لفظه. چون این تعریف هم این اشکال را دارد، عدل جامع المقاصد، محقق کرکی در جامع المقاصد عدول فرموده الی تعریف بی را اینجور تعریف فرموده، گفته نقل العین به صیغه المخصوصه، نقل عین است با صیغه مخصوصه. به این حرف جامع المقاصد هم ما سه اشکال داریم. و یرد و علیه، بر حرف ایشون هم ایراد وارد میشه. اولا مع ان النقل لیس مرادفا للبی، نقل مرادف بی نیست، بلکه چیه؟ اعم است از بی، چون نقل شامل نقل العین میشه، شامل نقل المنفعه میشه، شامل نقل جایز میشه، شامل نقل سازشی هم میشود. پس این نباید در مقام معرف اعم رو بیاوریم، تعریف به اعم صحیح نیست. عرض شود که ولذا و چون نقل اعم است مفهومن، صرح فی تذکره مرحوم علامه در تذکره فرموده ایجاب البی با لفظ نقل تو واقع نمی شود، یا باید به تو بگه، ملک تو بگه، نقل تو بی باش محقق نمیشه. و جعله من الکنایات، و آمده است نقل تو را از کنایات دانسته، و در باب صیغه انشالله خواهیم خون باید الفاظ صریح به کار برده شود در ایجاب، الفاظ کنایی جایز نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، شما که میگید انتقال نقل به صیغه، پس صیغه تو مفهوم بی خابیده، هر جا صیغه نبود بی ام نیست، در حالی که خود شما گفتید معاتات بی هست یا نیست؟ معاتات بیه. و اشکال دوم یعنی و مع ان المعاتات عنده بی اون، و با این که معاتات نزد محقق کرکی بی است، مع خلو ها عن صیغه، در حالی که معاتات صیغه ندارد دیگه. خب علاوه بر این دو تا اشکالی که هست، علاوه بر این دو اشکال، اشکال سومی که بر ایشون وارد هست اینه: ان نقل به صیغه، نقل با صیغه مخصوصه، این قابل انشاء هست یا قابل انشاء نیست؟ نقل با صیغه قابل انشاء نیست. ان علاوه بر اشکال اول و علاوه بر اشکال دوم، یرد و علا جامع مقاصد، ان نقل به صیغه، این که نقل به صیغه ایزن، لا یعقل انشاءه به صیغه، این قابل انشاء نیست. ولا یندفع هازا، کسی بیاد شد و رسناش بکنه بگه این که ایشون گفته از نقل به صیغه، میخواد بگه بی نقله، اما یه نقل مخصوصی است، یه نقلی است که چی داره؟ صیغه داره. پس صیغه تو مفهومش نخوابیده، بلکه صیغه عنوان مشیره. گاهی یک چیزایی در مفهوم دخالت داره، گاهی چیزا عنوان مشیره. امام در درس وقتی عنوان مشیر رو میخواستن بیان بفهم، فرمودن مثلا یه آقایی به این آقا کار داره، به کلاش کاری نداره، اما خب این آقا در بین صد تا آقایون الان بخواد بهش اشاره کنه، عرض میشود که یا اگر اسمشا بخواد بیاره درست نیست، میگه کلا قرمزی پاشو. خب این کلا قرمز بودن کلا که دخالت در حکم نداره، این فقط عنوان مشیر است که فقط شامل این آقا بشه. بیعم نقله، یه نقل مخصوصی است، نقلی است که با چی انجام میگیره؟ با صیغه مخصوص انجام میگیره. اگر کسی اینجور بخواد جواب بده، این جواب را هم ما ردش میکنیم. ولا یندفع، اشکال ما دفع نمیشود و رد نمی شود به این که مراد این است که بی نفس نقل است، نه نقل با صیغه، اون نقلی که مدلول صیغه هست. فجعله مدلول صیغه، این که نقل را گفته است نقلی که از راه صیغه باشد، این که این نقل را مدلول صیغه قرار داده و گفته نقل به صیغه، این اشارتون الى تعیین ذالک الفرد من النقل. ما نقل انواع و اقسامی داریم، یکیش هم نقل بیعی است، مراد این نقل بیعی است. لا انه ماخوذ فی مفهومه، نه این که این صیغه در مفهوم بی اخذ شده باشد، حتی یکون مدلول بعتو، تا مدلول بعتو بشود نقل تو به صیغه، نه همون نقل تو هست، منتها نقل تویی که از راه صیغه مخصوص فهمیده می شود. این حرفم درست نیست، چون میگیم مراد شما به این صیغه مخصوص چیه؟ اگر مراد خود بی تو باشد، دور لازم میاد. شما بی را گفتی چیه؟ بی اون نقلی است که با بی تو انجام بگیره. شما اول خود بی آ معنا بکن تا من بعداً بی تو را بفهمم. تا بی فهمیده نشود که بی تو فهمیده نمیشه، بی تو هم مشتق از بیه. شما بی را با خود بی معرفی کردید و معرفی بی به بی میشود چی؟ میشود دو. عرض شود که لعنهو، برای این که جامع المقاصد یا در این مقام اگر اراده شده باشد به این صیغه خصوص بعتو، فقط بعتو اراده شده باشد، لازمت دور لازم میاد، لأن المقصود معرفت مادت بعتو، ما ماده و مصدر بعتو را میخواهیم بفهمیم، اون وقت شما در معرفی ماده مشتق از این ماده را که بعتو باشد آوردید، و هازا چی؟ دورون. تا بی دانسته نشود بعتو دانسته نمیشه، و فرضم این از چه وقت بی دانسته میشه؟ وقتی بعتو معرفش باشه. این دور. و این اریده بها، و اگر مراد به این صیغه مخصوصه ما یشمل و ملکتو، بعتو و ملکتو باشه، اون وقت باید بی فقط با ملکتو و بعتو انجام بگیره، در حالی که با غیر از ملکتو و بعتو هم انجام میگیره. وجب الاقتصار علا مجرد تملیک و نقل. پس این عرشبت که تعریف ها همه اش مخدوش، فل اولا تعریفو، بهتر این است که بی را اینجور تعریف بکنیم، بگیم به انهو انشاء و تملیکن. این ان را از شاعه جدا نوشته، آدم خیال میکنه انشاء است، این باید سر هم باشه. انشاء و تملیکن، بی انشاء تملیک این است به ما، ولا یلزم علیه شیء مما تقدم، اشکالهای قبلی وارد نیست. در حالی که اشکالهای قبلی وارد هست یا وارد نیست، یکیش چی بود؟ این که انشا شدنی نیست. دوم این که باید این عقد از ایقاعات باشد و یک طرفی باشه. نه یبقا علیه امورون، بر این تعریف چند تا ایراد باقی میمونه. منها انهو موقوفون علا جواز الایجاب بلفظ ملکتو، اگر گفتیم انشاء تملیک ممکن است با لفظ بیتو انجام بگیره، با لفظ ملکتو هم باید بتوند انجام بگیره. منها این که جواز باید، ایجاب باید جایز باشد با لفظ ملکتو انجام بگیره، و الا اگر با لفظ ملکتو انجام نگیرد که تملیک مرادف با بی نیست، و الا لم یکن مرادفن للبی، و در مقام تعریف نباید غیر مرادف را بیاریم. پس این که انشاء تملیک آورده معلوم میشد تملیک مرادف بیه، تملیک که مرادف بی بود باید صیغه با ملکتو هم چه بشه؟ انجام بگیره. و یرده انه الحق، این اشکال را ردش میکنه. چی ردش میکنه؟ این که حقم همینه، واقعا بی با ملکتو انجام میگیره یا انجام نمیگیره؟ انجام میگیرد. پس چیزی که محقق میشود اشکال نیست، ما هم میگیم با بیتو انجام میگیره، با ملکتو هم چه میشه؟ انجام میگیره. و منها انهو لا یشملو بی ادینه علا من هو علی، که یه مقدار امروز خسته شدید، انشالله یه قری بریم جلوتر وقت بیشتر بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.